الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بغية الله العظيم فلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث درباره آیات قرآن مجید در رابطه با جهاد، دو تا آیه به این مضمون که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله ما یعملون بصیر. این آیه 39 از سوره انفال که قتال را واجب میکنه برای از بین بردن فتنه، فتنه از بین بره و دین کله لله باشه. نظیر همین آیه هم در سوره بقره است، آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. تفاوت نکن در سوی انفال و یکون الدین کله لله، اون کله را اینجا نداره دیگه، ولی مضمونشون یکیه. بحث در اینه که فتنه ای که در اینجا ذکر شده برای اینکه قتال باید انجام بگیره و از بین بردن فتنه که عمده انجام جهاد، تا اونجاست که فتنه نابود بشه. فتنه چه معنا داره؟ ما دیروز عرض کردیم که فتنه با مراجعه به قرآن مجید به معانی مختلف استعمال شده. ممکنه این معنی کلی باشه ولی مصادیق متعدد داره. در هر کجا به کمک قرینه مصداق خاصی مراده، ممکنه این چین باشه، این لفظ مشترک نباشه، معنن باشه لفظن مشترک لفظی نباشه که برای چند تا معنا وضع شده باشه، مثل این که برای چند تا معنا وضع شده. اونجور نیست که مشترک لفظی باشه، برای یک معنی کلی وضع شده که این مصادیق با هم اشتراک معنوی دارن. اونطور مصادیق چون خیلی مختلف و متعدده، در هر جا مصداق خاصی به کمک قرینه مراده، چون جایی همان فتنه به خداوند نسبت داده شده، گرم به شیطان نسبت داده شده، مسلم دو معنا مراده. دارد فتن الذی من قبلهم، خدا میگه فتن نه لای افتنن نکم و شیطان، یه شیطان شما را فریب نده. بس معلوم میشه که این معانی مختلف داره. در بعض کلمات قرآن مطلب همینه که وقت امام رضوان الله علیه در درس فرمودن که ما عادت نکردیم که قرآن را بذاریم تمام تفاصیل را بیاریم و با دقت مطالعه کنیم تا کنه معنا برای ما روشن باشه. عادت کردیم که آیه را رسائل مکاسب مطالعه میکنیم، رسائل میریم تمام حواشی میزنیم اونجا، مکاسب، حواشی، تقریرات، کفایه، حواشی، تقریرات، دو سه ساعت مطالعه میکنیم تا برای یک کلمه ای که از کفایه و رسائل مکاسب بفهمیم. در قرآن چین عادتی نداریم ما، این خیلی جای تأسفه. ما سر قرآن رو بخوانیم، البته خوانده هم ثواب داره، ولی خب مراحلی داره، ابعاد مختلفی داره فهم قرآن و پی بردن به معانی قرآن. خلاصه اینه که در اینجا کلمه فتنه که به کار برده شده در موارد متعددی در قرآن به کار برده شده. مثلا در روایات ما، در بهار، مثلا حضرت عبی جعفر سباغر علیه السلام، لا یسر المهدی علیه السلام حتی یشمل البلاد فتنه، حضرت مهدی علیه السلام ظاهر نخواهد شد تا تمام شهرهای روی زمین را فتنه فرا بگیره. این در جلد 52 صفحه 271 دیسرالمهدی، منطقه اون اسمی که باید برخواست اونجا جکشته اون را نمیگم، من مهدی از کنم حتی یشمله اهل البلاده فتنه، تا تمام شهرهای روی زمین را فتنه فرا نگیره حضرت مهدی علیه السلام ظاهر نخواهد شد. این عن ابی جعفر علیه السلام. خبر دیگه، ویسرالمهدی حتی یشمله شام فتنه، حالا از کنمش مهد ویسرالمهدی علیه السلام حتی یشمله شام فتنه. شام یک معنی داره، شامل فلسطین و اردن و سوریه و لبنان، اینا همه سابقا شام گفته می شد، حالا شده چهار تا مملکت. حدیث بعدی که عرض کنم اینه که لای از هر رو حتی یشمله شام فتنه، هر دو در جلد 52، منطقه اولی جلد 52 بهار صفحه 271، دومی 52 صفحه 298، بعد در مجلد پنجم بهار در صفحه 174. یکی از راه‌هایی که عرض کنم خدمت محترم شما برای پیدا کردن الفاظ در بهار، این معجم مفهرس بهار خدمت بزرگیه، در 24 جلد معجم مفهرس بهاره، تمام کلماتی که در بهار هست به ترتیب تهجی، کسی بخواد یکشی بخواد پیدا کنه مراجعه میکنه، کلمه فتنه مثلا دو صفحه سه صفحه از این کتاب گرفته، جلد چندم صفحه چندم، جلد چندم حتی سطر نوشتن، جلد چندم صفحه چندم سطر چندم، خب انسان مراجعه میکنه به اینا، حتی اکتفا نکرده به کلمه الفتنه، دو کلمه قبل و بعدش هم هست که مضمون به دست میاد که چی هست. خب این خدمت بزرگیه، این دو تا چاپه، یکی 24 جلدی که 14 جلدیه و دفتر تبلیغات 14 جلدی، ما رو اون مشهد نصف 24 جلدیه، خلاصه هرچه هست. خب این خدمت بزرگ، امروز الحمدلله تعالی واقعا اقدامات فرهنگی خیلی وسیع انجام شده در مملکت ما، ما باید اهل مطالعه باشیم، زحمت بکشیم. خلاصه در اونجا در ماده فتنه جلد پنجم حدیثی از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه، صفحه 174 جلد پنجم، حضرت امیر علیه السلام 5 تا معنا برای فتنه ذکر میکنه. یکی میگه فتنه به معنی امتحانه، اونش که به خدا نسبت داده میشه اینه، مثلا احس من ناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون و فتنن لازم قبله، خب این به خدا نسبت داده. دوم میگه فتنه معنی کفره، مثلا لقد ابتغوا الفتنه من قبلو، لقد ابتغوا الفتنه من قبل، یعنی کفر را دنبال کفر رفتن. شمارش هم من نوشتم، طولانی میخوام نشه. یا انا فلفتت سقطو مثلا، یا انا میگه فتنه معنی عذابه، مثل یوم هم انا النار یفتنون ای یعذبون. و من هم فتنه محبت مال و بلد، انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا مورد محبت شما هستن، ولی همین محبت شما به اونها برای شما یک وظیفه های ایجاد میکنه، اثباتا و نفیا. حالا و من هم فتنه المرس، خلاصه حالا با توجه به این که عبارت اینجوری که عرض کردم، کلمه فتنه این است، اینه که مفسرین ما اینجا اقوال مختلف پیدا کردن. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان اقل الله تعالی مقامه، ایشان فتنه را در این دعایه، دو آیت خواندیم فتنه به معنی شکنجه دادن و اذیت کردن کفار مسلمانان را، که در صدر اسلام این چنین بود، هر کسی که اسلام می آورد مورد اذیت و آزار ابو جهل ها و ابو لهب ها و کفار قرار می گرفت. و در این رابطه هم یاسر پدر عمار، سمیه مادر عمار کشته شدن، ولی خود عمار تقیه کرد و رهایی یافت. ایشان به این معنا میگیره که این دعایی که خواندیم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، آیه 39 سوره انفال و آیه 192 سوره بقره. چرا؟ ایشان شاهد میاره از خود قرآن، چون دعوی ایشان تفسیر قرآن به قرآنه، چون کتابیسی یا فسر و بعضه و بعضن و یشهد و بعضه و علا بعض، قرآن این چنینه، اینه که المیزان فی تفسیر، میزان هم اینه که اسمش المیزانه. ایشان سعی کرده که آیات قرآن را به وسیله خود آیات تفسیر بکنه. خب ایشان میگن که در جاهای دیگه قرآن، مثلا دیروز خواندیم یکی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، خب کسانی که دست به هجرت زدند و کوش کردند، ولی من بعد ما فتنوا، چون چه بوده؟ چون در مکه اینها را اذیت و شکنجه، از این جهت اینها هاجروا. یکی دیگه در سوره بروج بود، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سوره بروج سوره 85 قرآن کریم عرض کردیم که یک قصه ای را خیلی مهم نقل میکنه، و اون این است که در یمن تفسیر شده خود قرآن، جزئیات نمیگه، قرآن همیشه در قصه اون چیز را میگه که در عمل مردم مؤثره، در فرهنگ مردم مؤثره، اما این چی بوده و چند ساله بوده و اهل کجا بوده و اینا را نمیگه قرآن، کار نداره به اینا، فرعون چند ساله بوده، چند تا کاخ داشته، چند تا پسر داشته، اینا را نمیگه قرآن، چونه که اینا اثر نداره. اون چرا قرآن در قصه میگه؟ اون چرا میگه که در عمل مردم، در راهنمایی نسبت مردم مؤثر باشه دیگه. قرآن چینه؟ یک قصه ای در قرآن در سوره بروج هست، و اون این است که از عده بودن اصحاب اخدود، از کفار، از ظالمان، این خندق های آتشین ترکیب می دادن و افراد متدینه می آوردن بودن برگرد از اون دین خود، برنامه میگن که زنده زنده می سوزاندن. این در اون سوره البروج و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد ممشهود بودن اصحاب الاخدود، چهار تا قسم بخور اول، و سماع ذات البروج و یوم الموعود که روز قیامت و شاهد پیغمبر مشهود ثواب و عذاب و ایناست. بطل اصحاب الاخدود، نابود باد، کشته باد اصحاب اخدود، انار ذات الوقود، اصحاب اخدود صاحب آتشی بودن که آتش فروزان و روشن، اسم علیها قعود، کنار آن خندق آتشین می نشستن و علامه اینا شهود، اینا تماشا می کردن به سوزاندن کسانی که بر پیشنهاد اینها عمل نکردن. این نمیگن تاریخ نشه زونواس بوده در یمن، این خودش یهوده بوده، بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام ظهور کرد، خب ادعی ایمان رو حضرت عیسی علیه السلام، این یهودی سرسخت بود، هر کس که عیسی علیه السلام ایمان پیدا کرده بود داره میخواست، به اینا پیشنهاد قطعی میشد که برگردن به دین یهود و اینا بر نمیگشتن، اینا زنده زنده حاضر بودن، حاضر شدن. این یکی از چیزهای خیلی معلومه شون مقاومت اونها واقعا خیلی قابل ستایش دیگه. اینا حاضر شدن، زنده زنده میرفتن در میان آتش سوخته میشدن و اینا تماشا میکردن. این دیگه وقت این نظیرش هم نظیرش نه این همین در اسلام به وقوع پیوست، برای اینکه بعد از این که عمار و فلان و فلان و فلان اسلام آوردن، شکنجه های سختی به اینها خب انجام نشد. ابو جهل و ابو جهل و اینا این داستان. از این کلمه فتن اینجا به کار برده در سوره بروج آیت الله طباطبایی علی الله مقامه بخوان استفاده کنن که فتنه در اینجا در مانانوفی که بحث میکنیم به معنی اذیت کردنه. ها این یک نظریه است. از که میدونید که در مملکت ما هم چند قبل جریان هولوکاست که مطرح شد همینه. چون هولو به معنی تمامه، کاست معنی زنده در آتش سوزاندنه. یهودی ها برای مظلوم نمایی، برای جلب توجه مردم ادعا کردن که 6 میلیون نفر از ما را در آلمان هیتلر در کوره های آتشین سوزانده. خب این خیلی جلب توجه کرد و مردم روی اون عاطفه انسانیت خودشان 6 میلیون انسان را زنده زنده سوزاندن، خودشون خوب بیرحمیه دیگه. و همیشه مردم میخوان که روی اون جنبه انسانیت به مظلوم کمک کنن. در خوب این چنین چون شد این در آلمان صورت گرفت و شما به ما یک جایی بدید ما که سوزاندن، ما را تارمار کردن، آمدن و فلسطین را کم کم انگلستان اینا خیلی پشتیبانی کردن، یک کشوری به وجود آوردن به عنوان اسرائیل. این از همون جریان هولوکاسته. بعدا خب افراد محقق از این ساخته و پرداخته سیونیست هاست، افراد محقق بشکلی دوری درست. اولا که در اون تاریخ در آلمان 6 میلیون یهودی وجود نداشته. آماری ما داریم، حساب کتابی در بین هست، یه دروغی. دوم این که اون زمان کوره های گازی به اون شکل که بتوانند 6 میلیون انسان را بسوزانند در آلمان وجود نداشته. تاریخ هم سوم این که فرسون اینطور بوده، خب چرا قرامت شما بپردازیم؟ کشور فلسطین کشور اسلامیست، مال ما مسلمان هاست. خب شما اگر در اروپا چنین چیز انجام شده، شما به اینه یک جا بدید، مملکتشان بدید. شما اینها رو این ظلم کردی، تارمار کرده و قرامت شد ما مسلمان پردازیم. یک کشور اسلامی را بیاین مردم از خانه و آشیانه خودشان بکشتن و بیرون کردن بیرون کنیم، بعد به جای اونا بنشینیم و اونان هولوکاستی که اینطور شده. بله خلاصه زنده زنده سوزاندن از قرآن گفت این ترتیب. آیت الله طباطبایی آیه را به این ترتیب کرده معنا کرده. خب ولی خب معانی دیگه هم هست. یک معنی دیگه هست که امام رضوان الله در کلماتشان این را در موقع جنگ چند دفعه خواندن، در صحیفه نور هم هست. امام اون موقعی که جنگ ایران، جنگ اسلام با صدام و صدامیان برقرار بود، چند دفعه در صحبتشان همین را خواندن و قاتلوهم حتی لا یکونه فتنه و یکون الدین کله لله. حالا اون چند تا آیه که در جلد 19 صحیفه نور صفحه 114 امام مسعود خونی به همین آیه با ادامه جنگ با صدام و صدامیان، جلد 19 صحیفه نور صفحه 114، در جلد 20 صفحه 155 آیه را به فتنه های شیطانی تفسیر میکنه. یعنی امام فتنه را یک معنی وسیع گرفته، نه تنها شکنجه دادن به مسلمان ها، فتنه های شیطانی اینطور معنا کرده، برده به جهاد اکبر حتی قاتلوهم حتی لا تکنه فتنه. نبه اینطور معنا کرد. چند جلد بیستون صحیفه نور، اون اولی جلد اولی جلد 19 بود، دومی جلد بیستون بود به فتنه های شیطانی صفحه 155. مورد سوم جلد بیستون صحیفه نور صفحه 313. میفرماید کدام فتنه و بلیه بالاتر از این است دشمنان اسلام، خصوصا در این زمان برای برکشیدن اساس اسلام، برپا کردن حکومت ها مثل ستمشاهی و جا دادن به مستشاران قارتگر آمریکایی، کدام فتنه از این بالاتر است که در ایران به وقوع پیوست؟ ما وظیفه داریم قاتلهم اینطور ایشان معنا میکنه. خب این همیش معنا هست. حالا سه از قاتلهم، هر چند که ضمیر هم برگردی به مشرکین مکه، ولی خواستن بگن که این یک معنی عامی مراده، مورد خاصه. مسلمان رو باید قتل کنن با هر کسی که فتنه و فسادی علیه مسلمان ها ایجاد کن، علیه اسلام ایجاد کن، باید قتل کنن. و یکونت دین کله لله، به اینکه دین پروردگار استقرار پیدا کنه. خب این هم یک معنی است که امام رضا الله و بعضی این ترمان بله ما فتنه هایی که با جهاد ارتباط داره بحث بکنیم، نه در معنی کلی فتنه. ما در فتنه که با جهاد ارتباط، بله اونطور زیاده، امارکم اولادکم فتنه بحث ما نیست. ما در اون فتنه بحث میکنیم که با بحث ما که جهاد باشه ارتباط داره. خب معنی سومی هم در مجموع البیان هست، همان مطلبی که آقای اسم تاملیشون فراموش کرده. خب ما در بحثای اصول و فقه اینا که بحث میشه خیلی اشکال و قلتقلت هست، ولی بحثای قرآنی کم کم این قلتقلت بودان شده بهتره. این دلیل آن است که ما به یکونت دین و کله لله مجموع بیان یکی زرقه و زراره و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لم یجع تأویل هذه الآیه. امام صادق فرموده این آیه هنوز تأویلش به وجود نیامده، ولو قام حضرت مهدی علیه السلام، حال همون اسمی برای که بعدو سیر آمن یدرکو، حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنه، کسانی که در اون زمان خواهند دید ما یکونون من تأویل هذه الآیه، خواهند دید که این آیه تأویل خواهد شد، یعنی تمام فتنه و فساد را از سطح زمین حضرت مهدی علیه السلام الاقرام خواهد کرد. ولی یبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله ما بلغ اللیل، دین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله به تمام جاهایی که شب اونجا رسیده، یعنی به تمام جاهایی که نور و ظلمت، به تمام جاهایی که نور و ظلمت رسیده در کل سطح زمین، دین اسلام به اونجا خواهد رسید، هیچ مشرکی در روی زمین باقی نخواهد ماند. بله این هم یک معنا برای این آیه مورد بحث ما. از آیه حالا از آیه شریف استفاده میشه به این که باید مسلمان ها جهاد کنن تا فتنه و فساد برچیده بشه، از حتم و دین کله لله، یعنی سطح زمین اینطور باشه که دین اسلام ظاهر بشه برای همه مردم بیان بشه. اما اسلام نمیخواد که مردم رو با شمشیر مسلمان بکنه. این است که اینجا لازمه که این بحث انجام بدیم که لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی، در این حال اسلام میخواد که مردم با شمشیر مسلمان بشن. اسلام دفاع داره که معلومه، اسلام میخواد دعوت خود را به تمام جهان برسانه، و کسانی که مانند از رسیدن این دعوت با اونو مبارزه میکنه، مقاتله میکنه. بله اسلام میخواهد دعوت خود را، این همون جنگ اتحاد ابتدایی میشه، این رسالت را اسلام برای خودش میبینه، برای نجات بشریت رو الحاد و خرافات و شرک بعد اسلام میخواد که دعوت خود را به جهانیان برسانه. اما کسی مذارید من حرف خودم را بزنم، دعوت خودم را ابلاغ کنم، حجت بر شما تمام بشه. و کسانی که روم و ایران از همین جهت مورد حمله قرار گرفتن، ایران نمیذاشت که اسلام وارد ایران بشه، مردم بشنون اسلام چی میگه. این بود در اون برخورد رستم فرخزاد که طرف ایران در اون وهله اول خب لشکر جمع کرده بود، نمیذاشت که سعد بن ابی وقاص وارد بشن به ایران. آمدیم که شما را از عبادت عباد اخراج کنیم و نجات بدیم، به عبادت الله شما را دعوت کنیم. ما حرف من اینه، اگر شما بذارید ما آزادانه حرف بزنیم، ما شما جنگی نداریم. اما کسی که مانع باشه از اینکه ما رسالت خود را انجام بدیم، بله با آن جنگ داریم. بنابراین خیلی لازمه که این بحث روشن بشه که اسلام با شمشیر نخواسته مردم مسلمان بکنه، اسلام بخواسته که با شمشیر موانع رسیدن دعوت اسلام را از سر راه برداره. این بحث مهم نیست. بنده اگر کتاب را نام میبرم برای خاطر اینکه شما مطالعه کنید، ولی خب میتونم همین از حفظ بگمش. در این کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم که عرض کردیم به اینکه کتابیست که محمد جواد مغنیه نوشته، 35 جلد در سیرت پیغمبر اسلام، خب خیلی واقعا زحمت سعی کرده که تمام اون خلاصه نقشه هایی که دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت دارن در اینجا جواب داده بشه از کتاب های خودش. نکه در جلد پنجم یک بحث داره در این که الاسلام و سیف، بله همانه بله علامه جعفر مرتضی، بله علامه جعفر مرتضی در کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم، ایشان در این جلد 35 جلد پنجم این بحث پیش کشیده. اول یک کلمه داره میبینیم که از بعض کلمات آیت الله مطهری دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام سوء استفاده کردن. آدرس میده آیت الله مطهری، فرموده که اسلام با مال خدیجه و شمشیر علی پیش رفت کرد. این دستاویز قرار دادن، گفتم پس معلوم میشه به این که مال طول میدادن به مردم مسلمان بشن، مال خدیجه شمشیر هم میدادن. وقت یک کاریکاتور درست کردن، عدد دشمنان اسلام هستن، نصرانی ها، مسیحیت، که پیغمبر ایستاده شمشیر بالای سر افراده، یا مسلمان بشین یا با شمشیر گردنتون رو میزنین. اینطور اقرارم در اروپا اینطور شایع است درست کردن. اسلام رو مورد تهمت قرار دادن که اسلام با زور پیشرفت کرده. من از اینجا خیلی لازمه که این بحث انجام بشه. حالا آدرس کتاب که عرض کردم از شما خدمت محترمتان از صحیح من سیرت نبی الاعظم، بله جلد پنجمه، الاسلام و سیف. عنوان بحث اینه که الاسلام و سیف، ایشان میگه مبشرون منظورشان مسیحی هست، حاقدون علی الاسلام، آنه که با اسلام حقد و کینه دارن، سعی کردن به این که دین اسلام دین سیف و قهر معرفی کنن، که این دین دین شمشیر و قهر و اجباره، اینطور معرفی کنن. من میگه خدا توجه کردن که خدا میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن. این دینه، دین اسلام اینه، حکمت و موعظه حسنه و جدال بالتی احسن. پیغمبر علیه السلام 13 سال در مکه بود، در برابر تمام این فشار و اذیتش دست به شمشیر بردن، بعد به مدینه که آمدن بل اوزن الالذی یقاتلونه بنده هم ظلمون. بله چون مظلوم واقع شدن باید این حاصلشان دفاع کنن، اینجا اذن داده شد و کتب علیکم قتال اینا که خانه. ایشان در اینجا چند تا مطلب ذکر کرده. اول ذکر کرده که اولا در خود انجیل موارد ذکر کرده، در خود انجیل حضرت عیسی میگه با شمشیر بکشید و قلقم کنید. من خود انجیل اینطوری. از تورات مواردی هست، حضرت موسی علیه السلام به قول شما که حالا ما این تورات انجیل فعلی قبول نداریم چون تحریف شده، مطالب برخلاف عقل زیاد هست، برخلاف ساحت مقدس انبیا زیاد هست، اما خب حالا اونو قبول دارم. در همون انجیل خودتان نمونه های هست که از این که شمشیر و اینطور چیزا در تورات که بیشتر وجود داره ذکر کرده، حالا ما هم امروز که شاید نمیرسیم بدرس کنیم. بعد در سراغ آیات قرآن از استفاده میشه، از جمله همین آیه که از آیات آیت الکرسی است، لا اکراه فی الدین حتی بگن رشد من الغی، از اون استفاده میکنیم. میگه که در دین اسلامی تونست که دین را تخمین کرده باشن، چون دین ایشان میگه یک امر اعتقادیه. آیت الله طباطبایی میگه دین یک امر در قام اول امر اعتقادیه، امر قلبیه، منطقه اون امر قلبی منشه اعمال است و حرکاته، بس اصل اصول دین امر قلبیه و امر اعتقادیه با شمشیر نمیشه درست کرد. با شمشیر نمیشه کسی رو معتقد کرد به چیزی، با شمشیر میشه کسی کشت مثلا قد عوض بشه قد کرد، اما دین حقیقت دین یک امر اعتقادی و قلبی است، این با اکراه اجماع درست نمیشه. اینه که این آیه رو باید بحث کنیم، به اون که عرض کردم جلد پنجم رو هم مطالعه کنید تا انشاءالله برای فردا. اللهم صل فردا نه روز شنبه، انشاءالله فردا نه فردا نه چه برای وقت پس